بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریق، صفحه 158، صفحه 12. ثم قال قد علمت ان الاول عاقل لذاته من غیر تغایر بین ذاته و بین الا فیت معتبرین. بحثمون در علم واجب تعالی به معدب اقوالی رو در این باب مطرح کردیم. ایشون معتقد است به اینکه علم خداوند به معدا علم حضوری است، منتها با تفصیلی که بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. برای تبیین مدعاش ابتدا مقدمه ذکر کرد که در اون مقدمه علم حضوری توضیح داده شد و مواردش توسعه داده شد و معلوم شد که علاوه بر اون موردی که مشاق بهش معتقدند، مورد یا موردهای دیگری هم برای علم حضوری داریم. یعنی علاوه بر این که علم عاقل به ذات خودش علم حضوری است، علم عاقل به فعلش هم علم حضوری است. از اینجا میخواد نتیجه بگیره که علم خداوند به افعالش علم حضوری هستند، علم حضوری است. همونطور که علم هر عاقل فاعلی به افعال خودش علم حضوری است، علم خداوندم به افعال خودش علم حضوری است. منتها میخواد این مطلب رو با یه تفصیلی که انشالله روشن میشه ذکر بکنه، لذا به این صورت وارد بحث میشه. مقدمه همونیست که عرض کردم، الان ذیل مقدمه رو وارد میشه. در ذیل مقدمه ایشون این چنین بیان میکنه که خداوند ذات دارد و علم به ذات دارد. این مطلب روشنه. ما الان بحث در علم به ذات نداریم، علم به ذات مفروغ عنه. بحث در علم به معدا داریم، اونم برامون مفروغ عنه، منتها کیفیتش رو میخوام بیان کنیم و بحث کنیم. پس علم به ذات مطلبیست قابل قبول که ما درش هیچ حرفی نداریم. پس خداوند ذات دارد، علم به ذات هم دارد. علمش به ذاتش عین ذاتشه. این مطلبیست که ایشون میگه احتیاج به تبیین داره، ولی ما قبلا بیان کردیم. ما آنجا که بحث میکردیم صفات عین ذاتند، از جمله علم اینا بیان شده که صفات الهی عین ذاتشن. یا نه در صفات الهی، البته ممکنه بحث مستقلی در این کتاب نداشتیم در این زمینه. آخه در کتب کلامی اول بحث میشه که اوصاف الهی عین ذاتن یا نه. ایشون هم این بحث رو مطرح کرد مختصر. حالا ممکنه به اونجا اشاره نداشته باشه، اونجا مطرح کرد که همه صفات الهی عین ذاتشه، از جمله علمش به ذاتش هم عین ذاتشه. میخوام عرض کنم شاید اون قسمتی که این بحث مطرح شده مورد نظرش نباشه. در همین بحث علم هم یادتون باشه ما مطرح کردیم علم ذات به ذات در همه موجوداتی که عالم به ذاتشونن عین ذاتشونه، اختصاص به خدا نداره. اصلا علم ذات به ذات یعنی این ذات، چون حضوری دیگه. همون ذاتی که ما داریم همونم علم به خودشه، یعنی یه چیزی جدیدی، یه صورتی، چیزی که ما اسمشو علم به ذات بذاریم در ذاتمون نیست، همون خود ذات علم به ذات. در همه موجوداتی که عالم به ذاتن این چنینه که علمشون به ذاتشون این ذاتشونه. حالا در مورد خداوند یه اضافه ای هم داریم که تمام اوصافش عین ذاتشه، نه فقط علم به ذاتش، حتی علم به معدا هم عین ذاتشه. این اضافه رو در مورد خداوند داریم که اینو قبلا بیان کردیم. ولی در علم ذات به ذات در همه موجودات قائلیم به عینیت. شاید ایشون میگه علام آور اشاره به اونجا داره. خب این بس در دو جا گذشته، یکی در اونجایی که صفات واجب رو عین ذات می‌کردیم، یکی در اونجایی که علم به ذات رو در هر موجودی عین ذات می‌کردیم. حالا علام محمد ایشون ممکنه اشاره به هر دو داشته باشه یا به این آخری داشته باشه. خب حالا ملاحظه کنید، خداوند علم به غیر هم دارد. الان بحث میکنیم که کیفیت علمش به غیر چگونه است. اگر ما برای خدا علم به غیر قائلیم، علمش هم علم فعلی میدونیم. علم فعلی یعنی علمی که تأثیر میکند و خارج رو میسازد. وقت این علمم عین ذات خداست، بنابراین فرق نمی کنه بگید خالق عالم ذات خداست یا بگید خالق عالم علم خداست، عین ذاتشه، علمش عین ذاتشه. نه علم ذات به ذات عین ذاته، علم به ما ادا هم عین ذاته. بنابراین اگر ذاتش خالق است، علمش هم خالق است. چه بگید علمش خالق است، چه بگید ذاتش خالق است، هر دوش درست. این یه بحثی سیما در اینجا نمیخوام ازش استفاده کنیم، من مطرحش کردم ولی بهش کاری نداریم، چون ما فقط علم به ذات رو تا اینجا مفروغ و انگرفتیم. علم به معدا رو میخوام هم ثابت کنیم هم کیفیتش رو بگیم. اگرچه سقوطش قبلا گذشت، بیشتر توجه ما به اینی که کیفیتش رو بگیم، ولی خیلی نمیخوام از این مسئله استفاده کنیم، لذا عرض میکنم اینو من مطرح کردم فقط برای آگاهی، ولی لازم نبود که مطرح بشه. خداوند خالق عقل اول است طبق قاعده الواحد، بقیه موجودات رو با واسطه خلق میکنه، ولی این یکی رو به ذاته خلق میکنه. پس خداوند ذاتش میشود علت برای ذات عقل اول. بعد علم به ذات دارد، علم به ذات دارد. این علمش به ذات منشأ علم به عقل اول میشه. چون داشتیم قبلا که اگر علتی شناخته شود، معلولش هم شناخته میشه. چرا؟ چون اون حیثیت علیت که در این ذات هست، اون معلول رو نشون میده. منتها به شرطی که معلول معلول ذاتی باشه، معلول با واسطه نباشه، معلول بی واسطه باشه. عقل اول هم معلول بی واسطه هست، معلول ذاتیه. خب وقتی خدا علم به ذات داره، چون ذاتش منشأ صدور عقل اول است، قهرن علم به عقل اول هم داره. پس الان توجه کنید، ذات خدا منشأ ذات عقل شد، علم خدا به خودش منشأ علمش به عقل شد. الان دو تا علت درست کردیم، دو تا معلول. دو تا علت، یکی ذات خداست، یکی علمش به ذاتش. معلول ها یکی ذات عقل است که معلول است برای ذات خدا، یکی علم به عقل است که معلول است برای علم خدا به ذاتش. دو تا علت درست کردیم، دو تا معلول. حالا دو تا علت ها رو ملاحظه کنید. اول بحث گفتیم این دو تا علت ها با هم فرق نمی کنند. ذات خدا با علمش به ذاتش تفاوت نداره، عین همند. در واقع عین همند، در اعتبار تفاوت داره. یعنی یکی رو ما ذات اعتبار میکنیم، یکی رو علم به ذات اعتبار میکنیم. در اعتبار معتبرین تفاوت حاصله، ولی در واقع و خارج تفاوتی نیست. ذات خدا با علمش به ذاتش یکیست. پس دوتا علت ها یکی شدند، فرقشون اعتباری شد. اولا یکی شدند ذاتن، ثانیاً دو تا شدن اعتبارن. اگر دو تا علت ها این چنینن، باید دو تا معلول هم این چنین باشند. یعنی ذاتاً یکی باشن، اعتباراً دو تا. دو تا معلول چی هن؟ یکی ذات عقل، یکی علم خدا به ذات عقل. این دو تا باید یکی باشند. پس نتیجه میگیریم که علم خدا به عقل همون وجود خارجی عقل است. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، علم خدا به عقل همون وجود خارجی عقل و ذات عقل است. خب وجود خارجی عقل اگر علم باشد، علم حضوریه. اگر علم خدا به عقل وجود عقل نباشد، صورت عقلیه ای از عقل باشد، علم خدا به عقل میشه اصولی. اما اگر علم خدا به عقل خود عقل باشد، خود وجود خارجی عقل باشه، علم میشه علم حضوری. و الان ثابت کردیم که دوتا معلول ها یکی هست. یعنی علم خدا به عقل با وجود خارجی عقل فرق نمی کنه، پس علم میشه علم حضوری. روشن شد چی شد؟ اولیشون دو دستگاه علت و معلول درست میکنه. در یک دستگاه علت ذات خداست، معلول ذات عقل. در یک دستگاه دیگر علت علم خدا به ذاتشه، معلول علم خدا به عقل اوله. این دوتا علت و معلول ایشون درست میکنه. این کار اول. کار دومشون یکی میاد علتها رو یکی میکنه. میگه علتها یکن، ذات خدا با علمش به ذاتش یکی، مگر در اعتبار معتبری. از ذاتن یکن ولی اعتباراً فرق میکنه. کار سومش اینه که میگه همین رابطه ای که بین دوتا علت ها برقراره، بین دوتا معلول ها برقراره، رابطه اینه که ذاتن این همان، اعتباراً متفاوتن. پس نتیجه میگیریم که دوتا معلول ها ذاتشون این همه. یعنی چی؟ یعنی علم خدا به عقل با ذات عقل یکیست، علم خدا به عقل با وجود خارجی عقل یکیست، و این چنین علمی علم حضوریست. پس خداوند به عقل علم حضوری داره. تا اینجا خواجه علم خداوند به معلول بلاواسطه رو حضوری کرد. بقیه رو ببینیم چه کار میکنه، اون بعد بحث بعدی ماست. توجه کردین تا اینجا تمام تلاش خواجه این بود که علم خدا رو به معلول اول که معلول بلاواسطه است و به تعبیری دیگه معلول ذاتی خداست حضوری کرد. این علم حضوری کرد. حالا ببینیم بقیه رو میشه حضوری کنه یا نه. در بقیه ما نمیتونیم بگیم علم خدا به ذاتش، دقت کن چی میگم، در بقیه نمیتونیم بگیم علم خدا به ذاتش علت هست برای علم خدا به بقیه. علم خدا به ذاتش علت شد برای علم خدا به عقل، چون معلول بلا واسطه بود. ولی بقیه چون معلول معل واسطه، نمیتونیم بگیم علم خدا به ذاتش منشأ علم به اون معلولای با واسطه است. چون ما وقتی علت رو میشناسیم، معلول بی واسطه‌اش رو میشناسیم، نه معلولای با واسطه. خدا به خودش به عنوانی که علت است علم دارد، علت عقل اول. پس به عقل اول علم پیدا میکنه، علم حضوری داره. علمش به ذاتش منشأ علمش به عقل اوله، منشأ علم باقی نیست. البته منشأ هست، منتها با بیانی که خواهیم گفت. فعلا علمش به ذات بدون دخالت واسطه منشأ نیست. علمش به ذاتش بدون دخالت واسطه منشأ است برای علمش به عقل فقط. برای علمش به سایر مخلوقات علم به ذات کافی نیست، واسطه میخواد، که این باید بعدن بیان بشه. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که خداوند به عقل اول علم حضوری داره. به بقیه خلائق میخوام ثابت کنیم علم حضوری داره، ولی چگونه ثابت کنیم بحث بعدی ماست. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 158 سطح 12. ثم قال خواجه، قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، در عبارت کتاب یه خط رو افتاده. در عبارت کتاب علاوه بر اینکه بعضی از نادرستی ها رو میبینیم، یه خطن جا افتاده. من مراجعه کردم به نسخه قدیم، در نسخه قدیم هم یه خط جا افتاده. مصحح اشتباه نکرده، اون نسخه قدیم اشتباه کرده. مراجعه کردم به اون نسخه خطی که گاهگاهی بهش مراجعه میکنم، دیدم اونم یه خط جا انداخته، منتها تو حاشیه نوشته، بعدن رفته تو حاشیه نوشته، یعنی خط آورده نه تو متن، تو حاشیه. آخرش هم یه دونه سات کوچیک گذاشته، سات کوچیک یعنی جزء متنه، حاشیه نیست، یه جا افتاده، یعنی نشون داده که این جزء متن است و جا افتاده. در کتاب اشارات اون یه خط موجوده و در عبارت اگر اون یه خط موجود نباشه عبارت غلط میشه، اصلا ناقصه، نه فقط لفظ ناقصه، معنی ناقصه. پس اون یه خط حتما باید بیاد، ولو توی هیچ جای شوارق هم پیداش نکنید بازم باید بیاییدش، ولی عبارت شوارق غلط میشه. لذا من اون خط آوردم، نگید این خط در نسخه نیست، در این نسخه نیست، در نسخه قدیم نیست، ولی خیلی جا نیست، ولی باید باشه، در مصدر هست، ولی در منبعش که هم خود اشارات هست و باید هم باشه، از لحاظ معنا حتما باید باشه. لذا من در یه جا اون خط رو اضافه میکنم، شما بعدم بنویسید. ثم قال قد علمت که ان الاول، یعنی اول تعالی، یعنی خداوند، عاقل لذاتشی، عاقل ذاته. خب این روشنه، خداوند ذات دارد، علم به ذات هم دارد، تا اینجا روشنه. ولی الان میخوام ببینیم چه رابطه بین ذات و علم به ذات، علم به ذاتش هست. رابطه رو گفتیم، رابطه عینیته. عینیت واقعا تعدد و تغایر اعتبارا این رابطه بینشونه. من غیر تغایر بین ذاتهی و بین عقلهی لذاته، تغایر بین ذات و بین عقلهی لذاته نیست. عقلهی لذاته یعنی تعقلش خودش را. تغایر بین این دوتا فعل وجود نیست، ولی فعل اعتبار هست. خواجه اینطوری تعبیر نمی کنه، نمیگه فعل وجود نیست فعل اعتبار هست، میگه فعل وجود نیست الا فعل اعتبار هست، استثناء استثناء منقطع میشه، یعنی اصلا در مستثنامه داخل نبوده که بخواد اخراج بشه. روشن دیگه، یعنی وقتی مستثنامه انهما قید فعل وجود داره، اصلا فعل اعتبار توش داخل نبوده، حالا که داره استثناء میکنه چیزی که داخل نبوده استثناء میکنه، میشه استثناء منقطعی. اگر داخل بود و استثناء میکرد میشد استثناء متصل، حالا که داخل نیست و داره خارج میکنه میشه استثناء منقطعی، ولی استثناءش درسته. تغایری در وجود یعنی در خارج، در واقع بین ذات خدا و علمش به ذاتش نیست. تغایر اگر هست فی اعتبار المعتبرینه، تغایر هست منتها در اعتبار معتبرین، یعنی اعتباران این دو تا با هم تفاوت دارن، یکی رو ذات اعتبار میکنیم، یکی رو علم به ذات اعتبار میکنیم، متفاوت درست میشه. الان عمر و حکمته، اینجا هم واف داره، نسخه قدیم هم واف داشت، اینجا رو مصحح اشتباه کرده که واف رو نیورده، در نسخه قدیم واف رو سربالا نوشته بود، یه خورده برده بود بالا، سربالا نوشته بود، نه مثل ویرگولا سربالا این وری، مصحح متوجه نشده بود واف رو نیورده، ولی باید واف بیاد. و حکمته، این حکمت قد عطف بر اون علمت است، قد علمت ان الاول تا آخر، و حکمت که عقله لذاته علتون لعقله لمعلوله الاول، عقل خدا لذاته یعنی علمش به ذات، علت علم به معلول اوله، چون قبلا گفتیم هرگاه به علتی عالم بشویم به معلول ذاتی اون علت یعنی معلول بلا واسطه اون علت هم عالم خواهیم شد. خدا من به خودش عالمه، پس به معلول ذاتیش هم که عقل اول عالمه، همون علمش به ذاتش منشأ علمش به عقل اول است، پس علم به ذات میشه علت، علم به معلول اول میشه معلول. الان دو تا علت و معلول درست کردیم تا اینجا، یکی ذات خداوند که علت شد برای ذات عقل، یکی علم خدا به ذاتش که علت شد برای علمش به عقل. بعد در خط قبل ثابت کردیم که دو تا علت عین همن، یعنی ذات خدا و علمش به ذات این همه. حالا میخوام نتیجه بگیریم، پس دوتا معلول هم این همه. که اگه دوتا معلول رو این هم کردیم علم خداوند به عقل اول میشه حضوری. اینو هم رو توضیح دادم. فاذا حکمت، اذن درست نیست، اذا حکمت، اون نسخه قدیم هم اذا داشت. فاذا حکمت بکون العلتین شیئا واحدا فی الوجود، اگر حکم کنی به اینکه دو علت در وجود و در خارج یکی هم، دو علت کدومن؟ اعنی ذاته تعالی و عقله لذاته. یکی ذاتشه که علت ذات عقل شد، یکی علمش به ذات است که علت علمش به عقل شد. اگر حکم کردی به اینکه این دوتا علت شیء واحدن در وجود من غیر تغایرین، فحکم، از اینجا یه خط افتاده، بعد از من غیر تغایرین یه خط افتاده، باید بنویسید. فحکم بکون المعلولین ایزن، خط تیره رو بذارید، اعن المعلول الاول و عقل الاول له. حالا خط تیره رو ببندید. شیئا واحدا فی الوجود من غیر تغایرین، از اون من غیر تغایرین تا این من غیر تغایرین یه خط افتاده. فحکم به این که وقتی حکم کردی به این که علت این واحدند، فحکم به این که معلولین هم ایزن شیئن واحدند. معلولین کدامند؟ اعنی معلول اول یعنی ذات عقل، و عقل الاول تعالی له، اون الاولی که اول آمده که صفت معلول قرار گرفته به همون معنی اوله، الاولی که دوم آمده به معنی خداست. عن المعلول الاول یعنی معلول اول که عقله، و عقل الاول تعالی له یعنی یعنی علم خداوند به او، به این عقل اول، این دوتا معلولند. فحکم به این که این دو معلول هم شیئن واحدن فی الوجود، در وجود یکی هسته. اگر دوتا علت رو یکی کردی دوتا معلول رو هم یکی کن. پس بگو علم خداوند به عقل عین وجود عقله، و نتیجه بگیری که پس علم حضوریه. من غیر تغایرین، این من غیر تغایرین یقتضی کن احدهمون مباین الاول و ثانی متقرن فی، داره دفع مبنای مشاء میکنه. مبنای مشاء این چنینه که عقل اول موجودیست خارجی، علم به عقل اول صورتیست از این عقل اول که مرتسم است در ذات خدا. مشاه اینو میگن دیگه، مشاه علم حضوری نمیدونن، علم خدا به معادر و حضوری نمیدونن، از طریق صور مرتسمه میدونن، یعنی معتقدن که تمام معادر صورشون در خدا ارتسام داره، از جمله معادر عقل اوله، صورت اون هم در خدا ارتسام داره، و علم خدا به عقل اول یعنی اون صورت. مثل ماها علممون به این شیء خارجی یعنی صورت این شیء. صورت علمیه این فرش می شود علم من به این فرش، صورت علمیه خدا هم به عقل اول میشه علم خدا به عقل اول. وقت یک معلول می شود ذات عقل، صورت مرتسمه میشه معلول دیگر، چون اینا معتقدن که صور مرتسمه جز ذات خدا نیست، نیستند، این ذات نیستند، جز ذات هم نیستند، بلکه لازم ذاتن، لازم یعنی معلول، لازم یعنی معلول. پس صور مرتسمه رو مشا معلول خدا میدونند، منتها معلول مرتسم نه معلول مباین. ما هم معلول خدا این مباینیم، ارتسام در ذات خدا نداریم، اما اون علوم الهی به ما ادا یا علم خدا به ما ادا عبارت از صور اون صور مرتسمند. پس معالیل خودشون مباینند، علمشون مرتسمه و علمشون هم معالیله، اونا معالیلن، اونا هم لوازمن، اون جز ذات نیستن. پس برای خدا دو تا معلول وجود داره، دو نوع معلول وجود داره، معلول مباین، معلول مرتسم. این نظر مشهور. از جمله معالیل خدا عقله، پس از جمله معالیل هم علم به عقله. این دو تا معلول یکیشون مباین از ذاته که خود عقل باشه، یکی مرتسم در ذاته که صورت علمی عقل باشه. دو تا معلول رو مشا متغایر میبینه، طوری هم متغایر میبینه که یکی رو مباین حساب میکنه، یکی رو مرتسم. تا این حد مباین میبینه که ایشون میگن تغایر وجود نداره که اختزا کنه یک معلول مباین باشد، یک معلول مرتسم باشد، بلکه در اینجا هر دو معلول مباینند، هر دو معلول مباینند، تغایر منشون نیست. عقلم مباینه، علمم مباینه، منتها علم ناشی شده از علم خدا به ذات، عقل ناشی شده از ذات خداوند. وقت همونطور که ما اون علتها رو یکی گرفتیم، معلولهای مباین رو هم یکی میگیریم. اینطور نیست که دو تا باشن یکی مباین یکی مرتسم. تغایر تا این حد نیست بینشون، تغایر اعتباری هست، ولی تغایری که باعث بشود یکی مباین باشد یکی مرتسم باشد، نه این چنین تغایری نیست. روشن شد چی درس کردم؟ بله بفرمایید.
همون بله
من غیر تغایرن، یعنی معلول ها یکی هستن، من غیر تغاییری که اقتضا کند که یکی از این دو معلول مباین اول تعالی شود و ثانی متقرر و مرتسم در اول تعالی شود. للاول یعنی للاول تعالی. حالا دقت کنید، اگه اون خط رو نمی آوردیم، اگه اون یه خطی که جا افتاد رو نمی آوردیم، عبارت چطوری معنا می کردید؟ بگید علت ها یکی هستند، ذات خدا با علمش به ذاتش یکیست، بدون تغایری که اختزا کند یکی مباین اول تعالی باشد، یکی مرتسم در اول تعالی باشد، اصلا معنا نمیشه. ذات خدا با علمش به ذاتش یکی مباین باشد، یکی مرتسم باشد، اصلا این بحث درست نبود. حتما باید اون خط اضافه بشه، ولی تو هیچ نسخه از شوارق هم پیدا نکنید. از کنم در نسخه که خطی بود پیدا شد، در هیچ نسخه هم پیدا نمی شد، این خط باید اضافه می شد، ولی مطلب درست در نمی آمد. فکما حکمتا، فکما اب نداره، ولی نسخه اشارات وکما است، واوه به جای فا، ابی نداره، فان باشه اشکال نداره. نسخه شوارق همش فاس، نسخه اشارات همش واوه، هر دوش هم درسته. فکما حکمت، ببینید تا اینجا این حکم رو گفت، علتین وجودن واحدند، معلولین هم وجودن واحدند. حالا حکم دوم میخواد بگه علتین اعتباراً متعددند، معلولین هم اعتباراً متعددند. تا حالا بس درباره وجود داشت، حالا بس درباره اعتبار داره. در وجود این چنین گفت، همانطور که علتین فی الوجود واحدن، فحکم که معلولین هم در وجود واحدن. حالا در باب اعتبار اینطور میگه، همانطور که علتین در اعتبار متعددن، فحکم که معلولین هم در اعتبار متعددن. فکما حکمت به این که تغایر در علتین اعتباری محضه، فحکم، فالحکم غلطه، نسخه قدیم فحکم داره، فحکم به کون تغایر فی المعلولین کذالک، یعنی اعتباری محض، به کونه اینه، به کون تغایر، همونطور که تغایر در علتین اعتباری محض، فحکم به این که این تغایر در معلولین هم کذالک، در معلولین هم کذالک، یعنی اعتباری محض. فاذن، حالا نتیجه میخواد بگیره، نتیجه ای که روشن کند علم خدا به عقل علم حضوری است. یعنی حالا تا اینجا بیان کردیم که علم خدا به عقل عین وجود خارجی عقله، اینو بیان کردیم دیگه، هر جا که علم چنین باشد می شود علم حضوری، پس علم خداوند به این عقل می شود علم حضوری. فاذن وجود معلول اول این تعقل الاول تعالی یا هست، یعنی وجود خارجی با علم خدا به این عقل هیچ فرقی نداره. نه اینکه علم خدا به عقل صورت علمیه باشد و جدای از وجود خارجی عقل باشد تا علم بشود حصولی، بلکه علم خدا به عقل این همون وجود خارجی عقله، پس علم میشه حضوری. فاذن وجود معلول اول خود تعقل الاول تعالی ایاه، یعنی عقل اول راست، من غیر احتیاجی به صورت مستقل، صورت مستنف یعنی صورت جدا که حلول کند در ذات اول تعالی. مستنف یعنی مستقل، نه مستنف یعنی مستقل. من برای این که معلوم بشه ذات الاول مراد خداونده است، بعد از کلمه اول تعالی رو آوردم. اون تعالی رو که من آوردم غیر از این تعالی است که تو عبارت مرحوم لایجی آمده. مرحوم لایجی بعد از کلمه اول میگه تعالی انزالک، و مصحح هم خوب کاری کرده که ویرگول گذاشته. اگه ویرگول نمیذاشت ما میخوندیم ذات الاول تعالی، اما ویرگول گذاشته جداش کرده. ما خوندیم ذات الاول تعالی، بعد گفتیم تعالی انزالک، یعنی خدا متعالی است از اینکه یک صورتی حلول کند در ذاتش. حرف مشا با تعالی خدا سازگار نیست. مشا حلول اجازه میده، با حلول ما اجازه نمیدیم، ارتسام اجازه نمیدیم. البته مشا حلول اجازه نمیدن، ارتسام اجازه میدن که در واقع بازگشتش به حلوله. پس خواجه در اینی که مبنای خودشو گفت مشارم رد کرد، علمم حضوری گرفت. خب مطلب تا اینجا روشنه. حالا خداوند نسبت به سایر افعالش که افعال باباستن چگونه علم دارد، اینو میخواد بیان کنه. این قسمتی که الان خوندیم بیان کرد که علم خدا به عقل اول یعنی صادر بلاواسطه علم حضوریست، اما علم خدا به ماعدا و سایر خلائق که خلائق باواسطه هستند، علم خدا نسبت به اونها چگونه است؟ خواجه ادعا میکنه که در عقل، حالا چه عقل اول باشه چه سایر عقول، صور همه موجودات بعدی موجوده، صور علمیه، یعنی صورتهایی رو که مشا مرتسم میکردن در ذات خدا خواجه داره مرتسم میکنه تو عقول. فقط صورت عقل اول رو مشا علاوه بر بقیه صور مرتسم در ذات خدا میکردن، خواجه اون صورت عقل اول مرتسم در جایی نمیکنه. صورت عقل اول رو معلوم حضوری خدا قرار میده، مرتسم در جایی نمیکنه. ولی درست تصریحی به این مطلب نمی کنه که صورت عقل مرتسم در چیست، ولی ایشون میگه که عقول، نه عقل، عقول مثل آینه های روبروی همند، هرچی این دارد در اون میافتد، هرچی اون دارد در این میافتد. یعنی اینطور نیست که صورت موجودات بعد العقل فقط تو عقل اول بیفته، تو تمام عقول صور معدا موجوده. تو عقل اول صورت اون نقطه عقل دیگه هست، صورت خودش نیست، صورت نقطه دیگه هست. صورت نفوس و مواد و اجسام هم همه هست، هرچی خدا خلق کرده، عرضش، جوهرش، همش. تو عقل دوم صورت نهت عقل دیگه از جمله عقل اول هست، عقل اول که صورتش تو خودش نبود توی عقل دوم هست، و صور معدا همه هست. خب حالا اگه این آینه های متعاکس باشن، صورت عقل اول تو خودش هم هست، چون صورت عقل اول تو عقل دوم بود، عقل دوم روبروی عقل اول قرار گرفته بود، تمام آنچه داشت میفته توی عقل اول، صورت عقل اول هم توی عقل دوم بود، اونم میفته توی عقل اول، پس عقل اولش مشتمل بر صورت خودش هم میشه. روشن شد چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین تمام ما ادا، تمام ما ادا صورتشون توی ده تا عقل هست، حتی صورت خودشون، حتی صورت خودشون تو خودشون هست. به این بیانی که من عرض کردم،
پس اون محضوری ما میتونیم اگر صورت مجرد تام اون اکیس شود لازمیشی کنون هست، وقتی اونجا شدیم در ذات حضرت، در ذات خدا رو میگیم نزدیک با مشاه میشه در اینجا در عقلی عقلی
نه، در ذات خدا دلیل داریم که حلول غلطه، در اغول دلیل نداریم. چرا حلول حلول جسمانیات در مجرد تام جایز نیست، حلول کیفیات نفسانی چه اشکال نداره، حلول کیفیات عقلی بالاخره اون چه که حلول میکنه در عقل اصلا خودشه، اون اشکالی نداره، جسمانی نمیتونه تو عقل حلول کنه، در خدا هیچی نمیتونه حلول کنه، همه چی عینشه، ولی در عقول عیبی نداره حلول قائل بشید، ارتسام قائل بشید، در واجب تعالی نمیشه ارتسام و حلول قائل شد، اونجا باید همه چی رو که میارید عین قرار بدید، اگر عینه بیارید تو ذات میشه عین ذات، اگر عین نیست نبرید تو ذات، خارج قرارش بدید، مباین قرار بدید. حلول در خدا ممنوعه، در مابقی که ممنوع نیست. آینند آینه، آینه های روبرو همند، صورت این شما دو تا آینه کنار هم بذارید، این آینه عکسش تو اون آینه میفته، نه تنها عکسای موجود تو این آینه تو اون آینه دوم میفته، عکس خود این آینه اولم تو آینه دوم میفته. عقول هم همینطورن دیگه، مثل آینه کنار همند، هر چی دارایی این عقل تو اون عقل میفته، خود این عقلم تو اون عقل میفته، دوباره برمیگرده، از اون عقلم دوباره برمیگرده تو این یکی. نه طولی هم باشن آینه های کنار همه، طولی هم باشن آینه های از بالا پایین، یعنی شما فکر میکنین من بیانم این بود که این دوتا آینه در عرض هم روبروی هم هم روبروی هم نگیرید، یکی رو بالا بگیرید یکی پایین، ولی طرف اکس اندازندشون طرف جلادارشون رو به هم باشه، همان آینه دیگه، یکی بالا یکی پایین. حالا شما فکر کردیم من میگم یکی مشرق یکی مغرب، گفتید عرضیه، حالا من میگم یکی بالا یکی پایین طولی میشه، همه میگن طولی، پس در اینی که طولی هن وجودشون طولیه، آینه های روبرو همند، چون آینه های روبرو همند پس عکس همدیگر رو میندازن، عکس دارایی های همدیگر رو میندازن، آنچه آن دارد اینم دارد. بنابراین در جواهر عقلیه تمام صور ممکنات موجوده، در جواهر عقلیه، نه تنها تو عقل اول، تو تمامشون. بعد ایشون یه قانونی ذکر میکنه، این بیان مدعای ایشون بود، مدعای خاصه، اما چطوری وارد بحث میشه؟ میگه عقول آنچرا که معلول خودشون هست به علم حضوری درک میکنه، معلول بلا واسطه‌شون رو، چون علم به خودشون دارن، خودشون هم علتن برای این معلول بلا واسطه، علم به خودشون مستلزم علم معلول بلا واسطه‌شونه، همونطور که در مورد خدا گفتیم، همونطور که خدا به معلول بلا واسطه‌ش علم حضوری داره، این عقول هم به معلول بلا واسطه‌شون علم حضوری دارن، ولی به سائر معالیل که حالا یا معل واسطه است یا معالیل اون عقل دیگه است علم حصولی دارند، علم حصولی نمیتونن داشته باشند، یعنی صورت دارند. با بیانی که من کردم صورت هم به هم دیگه داده میشه، قرآن همشون صورت همه چی دارند. روشن شد چی شد؟ ایشون میگه که عقول میتونن معلول بلا واسطه خودشون رو به علم حصولی درک کنن، ولی بقیه معالی رو با صورت علمی درک میکنند. بیانش هم همونیست که گفتیم که وجود معلول اول با علم این علت به معلول اول یکیه و میشه علم حضوری. اما وجود اون معلول ثانی با واسطه با علم این علت و اون معلول معلول واسطه یکی نیست، بلکه به وسیله صورت علمی است. به این جهت باید صورت علمی باشه، علم هم حصولی باشه. و قهرن همه معالیل مشتمل میشن، همه عقول مشتمل میشن بر صور معالیل. درسته تا اینجا؟ خب خداوند تا اینجا ما توضیح دادیم علم عقول رو و بحث ما در علم عقول نبود، برگردیم به بحث خودمون. بحث ما در علم خداوند بود. خب عقول همه شون مشتمل شدن بر صور علمیه اشیا و ممکنات. حالا همین عقل، چه عقل اول یا چه عقلای بعدی، که عقل اول مهمتر از همه است، پیش خود حاضره. خدا به این عقل اول علم حضوری داره، یعنی به پوسته عقل یا به همش، به صوری هم که درش هست. اینطور نیست که خدا عقل رو ببینه صورت موجود در عقل رو نبینه. یعنی ماده وجود نداره که به این پوسته داره، ماده مانع دیده. در عقل که ماده وجود نداره، عقل اون ظاهر و باطنش مشهوده، هر چی داره مشهوده. اگر ماده داشت خب اون ماده میپوشوند دارایی ها رو و مثل پرده میشد، نمیشد پس پرده رو دید. اما وقتی عقل یعنی کشف، پوشیدگی درش نیست، هر چی دارد آشکار است. بنابراین خداوند که علم حضوری به عقل دارد، علم حضوری به تمام صور موجود در عقل هم دارد. بنابراین علم خدا به همه معدا حضوری است، منتها به خود عقل حضوری است، به بقیه به صورشون نسبت بقیه به صورشون حضوری است، به خودشون نه، به خودشون نه، هنوز موجود نشدن خودشون، علم حضوری بهشون نداره خدا. ولی علم حضوری به صورشون داره و همین علم حضوری به خود، علم حصولی به خودشونه. بعد که اینا موجود میشن، بعد که موجودات موجود میشن، خدا ان علم اونا رو موجود میکنه، منتها علمی که به این صورت تصویر شد. بعد که اونا موجود میشن، خدا به اونها علم حضوری پیدا میکند و این علم در مقام فعله، اشکال نداره که بعدم پیدا بشه. اون علم در مقام ذات، علم در مقام ذات از اول بود، علم حضوری بود به عقل اول، علم حضوری بود به صورت معدا و علم حصولی بود به معدایی که هنوز نمیدن. وقتی که معدا میان، علم حضوریه، علم در مقام فعله، اون علم در مقام ذات بود. پس روشن شد در ازل قبل از خلق عالم علم خدا به عقل حضوری بود، علمش به صور بقیه هم حضوری بود، علمش به خود بقیه حصولی بود. وقتی که اون بقیه آمدند، علم خدا به بقیه حضوری شد. و این چون علم در مقام فعل اشکال نداره، صد را اشکال میکنه بر خاجه. قبل از اینکه عقل اول بیاد، خدا به عقل اول چگونه علم داشت؟ اینه در مرتبه ذات. شما میگید خدا به عقل اول علم حضوری داشت، خب عقل اول که در ذات خدا نیست که، مرتبهش مرتبه بعد از ذات خداست. خدا تو مرتبه ذاتش چگونه به عقل اول علم داشت؟ صورت داشت. اگه بگین صورت داشت که حرف مشا میشه، اگه بگید خود عقل اول حضوراً، معلوم بود خود عقل اول وجود نداشت. چجور بزنم معلوم بود؟ اشکالیست بر خواجه وارده و تعجبه که خواجه چرا متوجه این اشکال نبوده. ثم لما کانت الجواهر العقلیه، نمیگه عقل اول، میگه جواهر عقلیه. بیان کردم همه مطالبشون مربوط به عقل اوله، ولی چون عقل اول با سایر عقول مثل آینه های رو در رو هستند، لذا هرچی عقل اول داره بقیه هم دارن. به همین جدیشون میگه جواهر عقلیه، نمیگه جوهر عقلیه اول، میگه جواهر عقلیه. ثم لما کانت جواهر عقلیه تعقل و ما لیس به معلولات لها، تعقل میکند آن چرا که معلول خودش نیست. چگونه تعقل میکند؟ به حصول صور حافیها، معالیل خودش رو، یعنی معالیل بلا واسطه رو حضوراً دریافت میکنه. ولی معالیلی که معالیل خودش نیستند، معل واسطه‌اند، اونها رو چگونه درک میکنه؟ درک میکنه به حصول صور حافیها، به اینکه اون معالیل دیگر صورشون در این جواهر عقلیه میاد، نه خودشون حاضرند. وحیه یعنی جواهر عقلیه واجب تعالی رو درک میکنه که ما فوق خودشه و معلول خودش نیست. وقتی واجب رو درک کرد، تمام معالیل معل واسطه و بلا واسطه خود واجب رو هم درک میکنه، اون وقت تمام اون معالیل صورشون میاد تو عقل. دقت کنید یه نکته رو من نگفتم، الان خواجه داره به اون نکته اشاره میکنه، و اون اینه که عقول در وقتی هستند صور مادون خودشون رو چگونه میگیرن؟ چگونه صور مادون خودشون رو میگیرن؟ هنوز مادون نیامده، هنوز اینا شروع به خلق نکردن در مرتبه ذات خودشون. عقول در مرتبه ذات خودش که خلاق رو نداره، مادون خودش رو نداره، چگونه اونا تو صورتشون تو عقل میاد؟ موجوداتی که هنوز موجود نشدن صورتشون چون تو هم میاد. الان خواجه داره میگه اینا خدا رو ملاحظه میکنن، عقول خدا رو در حد توانایی خودشون، بلکن هیچ کی نمیتونه خدا رو ملاحظه کنه، حتی عقول. بعد ولی این عقول خدا رو در حد توانایی خودشون ادراک میکنن، چون خدا علت هست برای معلول اول و با واسطه علت هست برای معلول دوم، با واسطه علت هست برای معلول سوم و هکذا، تمام معالیل رو تو خدا میبینند، از باب این که خدا علت هست، نه از باب این که صورتی در خدا موجود است. تمام معالیل در خدا میبینند، صورت اون معالیل میاد تو ذهنشون، بس مشتمل میشن بر صور معالیل مادون، در حالی که هنوز مادون نیامده. توجه میکن چی شد؟ یعنی عقول خدا رو میبینند، خدا نسبت به معلول اول علم حضوری داره، نسبت به سائر علت هست، حالا یا نسبت به سائر نسبت به عقل اول علت هست بلا واسطه، نسبت به سائر خلائق علت هست معل واسطه، ولی علیتش برای همه هست. چون علیتش برای همه هست، خداوندی که علت هست تمام معلول داره نشون میده، با واسطه و بی واسطه رو همه رو نشون میده. عقلی که خدا رو درک میکنه ملاحظه میکند که این علت شأن به وجود آوردن این معالیل رو دارد، تا این لحاظ براش حاصل شد صور همه معالیل میاد توش، توی عقل. عقل مشتمل میشه بر صور معالیل، و خداوند همین عقل حاضر رو با صوری که مرتسم درش هست درک میکنه، تعقل میکنه، همه رو به علم حضوری. روشنه که حرف خواجه چیه. حالا ممکنه بگید قبولش نمی کنیم، ولی حرفش روشنه چیه.
بله
ظاهر کلام خواجه با ظاهر کلام صدرا متفاوته، همونطور که ظاهر کلام مشا با صدرا متفاوته، همونطور که ظاهر کلام معتزله با صدرا مخالفه. همه این حرفا با هم مخالفن به ظاهر. 13 تا توجیه در مورد علم خدا به ما ادا هست که مرحوم سبزواری در اسرارالحکم همشو میاره، و بعد میگه از بین همه اینها من حرف صدرا رو قبول میکنم. من پیش خودم فکر میکنم، بلا شاید درست نیست، حتما هم درست نیست، ولی در اینی که درست نیست من معتقدم که درست هست. تمام این 13 تا قول یک قوله، همش به هم برمیگرد، منتها نتونستن تبیین کنند. اشکالات صدران بریش کنون وارد نیست، چون همه حرفشون به حرف صدران برمیگرد. حرف صدران خیلی قویه، حرف همشون هم به صدران برمیگرد، نتونستن بیان کنن. ول این صور مرتسمی که مشا میگن ظاهر صور مرتسم است، باطنش همون حقیقتی است که صدرا میگه. حالا این باید در جای خودش بحث بشه. بذارید من اگر یادم باشه تمام این اقوالو بخونم، بعد که میخوام جمعشون کنم روشن کنم که همشون یه چیز میگن. هر از کدام اینو خودم دارم میگم و معتقدم که حرفا بر میگرده بود. ممکنه گوینده توجه نداشته یا بیانش ناقص بوده، ممکنه واقعا 13 تا قول باشه گویندهش توجه نداشته، نتونه صرف، چون اگه توجه داشت حرف صدرا رو میزد، توجه نداشته ولی حرفش بر میگرده به حرف صدرا. یعنی میشه همه رو درست کرد. اگه حرفم به حرف صدرا برگرده هیچ کدوم از اشکالات صدرا وارد نیست. اشکالات صدرا اینا رو اگه یادم باشه همه رو عرض میکنم. حالا بحث علم خیلی مفصله، اقوال دیگه باقی مونده، اقوال خود قول ابن سینا هست، اقوال دیگران هست، اینا رو ما هم نقل کنیم، بعدم برگردیم یه جنبندی بکنیم. اگر من یادم باشه برگردم جنبندی بکنم هم می حرفو میزنم. حالا شما میفرمایید حرف خواجه حرف صدرا میشه، من نمیگم حرف خواجه، من میگم حرف بقیه حرف صدرا است. اونجا بدون توجه حرف صدرا نکنه، اگر حرف صدرا رو میفهمیدن همون رو میگفتن که صدرا گفت. البته اینم من اشاره کنم، حرف صدر حرف قشنگیه، ولی این که مطابق واقعه و علم خدا به اشیا به این نحوه اونم ما ضمانت نمی کنیم. صدر گفته از همه بهتر گفته، ولی آیا مطابق واقعه یا مخالف واقعه از خود خدا باید بپرسیم. این برای ما روشن نیست که اون چه که صدر میگه حتما همون باشه که در واقع هست، ولی حرفش قشنگه. اشکالی تقریبا از این اشکالات رایج بهش وارد نمیشه. حرف صدر رو ما الان نقل کردیم چون این عبارت نیمده. ثم لما کانت الجواهر، مطلبشو گفتم، نمیدونم تون بخونم بخونم. ثم لما کانت الجواهر العقلیه تعقلو ما لیس به معلولات لها، اون چرا که معلول خودش نیست تعقل میکنه. چگونه تعقل میکنه؟ به حصول، به حصول متعلق به تعقله، متعلق به تعقله. تعقل و ما لیس به معلولات لها چجوری تعقل میکنه؟ به حصول صور ها فیها، یعنی صور اون غیر معلولات فیها در این جواهر عقلی میاد. این مطلبه. و هیه وحیه به صورت جمله معترضه، جمله حالیه است. هیه یعنی این جواهر عقلی واجب تعالی رو تعقل میکنن و هیچ موجودی در جهان نیست جز این که معلول اول الواجب تعالی هست. پس بنابراین اینا تمام معالیل هم تصور میکنن. چون چنین است کانت، کانت جواب لماست. ثم لما کانت الجواهر العقلی تا آخر کانت جمیع صور موجودات، چه موجودات کلیه مثل مفاهیم که کلیه مفهومی هن، یا مثل عقول که کلیه سعی هن و جزئیه. الا ما علیه الوجود، همون تو که تو خارج هست بدون تفاوت، همه حاصلتن فیها، یعنی فل جواهر العقلیه. کانت جمیع صور موجودات، نه خود موجودات، جمیع صور موجودات حاصلتن فیها، یعنی حاصلتن فل جواهر العقلیه. پس جواهر عقلیه میشن مشتمل بر صور علمیه. تا اینجا جواهر عقلیه رو درست کرد، جواهر عقلیه دارای صور همه موجودات. حالا همین جواهر عقلیه با تمام داراییاشون جلوی خدا حاضرند. خب خدا به همه علم حضوری داره دیگه، به خود جوهر علم حضوری داره، به اون صور مرتسم در این جوهر هم علم حضوری داره، بله به اون معالیلی که هنوز نیمدن علم حصولی داره. ولی اول الواجب یعقل و تلکل جواهر رو مه تلکل صور، این جواهر رو با تمام صوری که توشون هست داره میبینه، خود اینا رو میبینه. لا به صورن غیرها، زمین غیره ها رو هم به جواهر هم به صبر برمیگردونیم، نه با صورت دیگری این جواهر رو یا اون صبر رو ببینه، بلکه خود اون جواهر رو و خود اون صبر موجود در جواهر رو میبینه. بل و عیان تلکل جواهر و صبر، بلکه عین اون جواهر و عین اون صور رو داره مشاهده میکنه، نه صورت اونها را. خب تا اینجا قبل از خلقت، قبل از خلقت تبیین کرد که علم خدا حضوریه، به عقل اول، به ذات عقل اول حضوریه، به بقیه هم به صورشون حضوریه. اما حالا بعد از خلقت چی؟ بعد از خلقت موجودات وجود خارجی هم پیدا میکنن، گذشت از وجود علمی که به وسیله همون صور تبیین شد، گذشت از اون وجود علمی وجود خارجی هم پیدا میکنن و خدا به وجود خارجیشون هم علم حضوری پیدا میکنه. و کزالکل و کزالکل وجود علا ما هو بعده، این جهان خارج هم معلوم و حضوری هستن به همون صورت که هستن. وقتی جهان خارج میاد، تا وقتی جهان خارج نیمده صورتشون معلوم و حضوری است. وقتی جهان خارج آمد خودش معلوم حضور است. فاذن لا یعذب عنهم مثقال ذره، بنابراین لا یعذب یعنی لا یقیب، لا یقیب عنهم مثقال ذره، از خدا حتی به اندازه مثقال ذره ای از موجودات غیب نمیشه، خدا به همه عالمه. این اقتباس از آیه، از خدا آیه نیست، چون آیه به این صورت نیست، این اقتباس از آیه است. دو جا ظاهرن در قرآن این مطلب رو داریم، هیچ جا آیه به این صورتی که خواجه گفته نیست، لذا بعضی اشکال کردن بر خواجه که از ذهنت نوشتی آیه رو درست ننوشتی، ولی ظاهرن اینطور نیست، خواجه نخواست آیه رو نیسته، اقتباس از آیه کرده، یعنی عبارت خودش رو آورده منتها با توجه به آیه، لذا برش اشکال نمی کنیم که آیه رو غلط نوشته، اینشون نمیخواست آیه بنویسه. فایزن لا یعذب عنهم مثقال ذره، خب پس علم خدا درست شد، مثقال ذره از او غیب نشد، من غیر لزوم محال من المحالات المذکوره. پنج تا اشکال خواجه بر مشا میکنه، الان تو این عبارتش به اون پنج تا اشکال اشاره میکنه، هیچ کدوم از اون محالات پنجگانه‌ای که من ذکر کردم هیچ کدوم بر گفته من ایراد نمیشه، اون پنج تا اشکال بر مبنای مشا وارد میشه، هیچ کدومشون بر مبنای من وارد نمیشه. این تا کلام و شرح الاشارات. بعد مرحوم لاهیجی اشکال ششمی رو وارد میکنه، حالا بر مشا وارد میشه یا نه بر خواجه وارد میکنه، میگه اون پنج تا اشکال باید وارد نمیشه به قول خودت، ولی این اشکال ششم باید وارد میشه. بعدم بیان میکنه که اون پنج تا اشکال بر مشا وارد نیست، اینو بعدها در صفحات بعد بیان میکنه که پنج تا اشکال بر مشا وارد نیست. الان بیان میکنه که خود حرف خواجه اشکال داره، کاری نداریم به این که اشکالاتش بر مشا وارد هست یا وارد نیست، حرف خودش اشکال داره، که این ان شاءالله در جلسه آینده میخونه.